بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سائل وسائل در جلد 11 صفحه 123 حدیث 8 روایتی رو از امام صادق علیه السلام به این مضمون نقل می کنه. حضرت می فرمان که من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضا حرم الله جسده على النار. خب انسان یه موجودیه که دارای مراتبیه. حقیقت انسان از قوه عاقله به بالاتره، لذا هویت اصلی نفس ناطقه رو به عنوان ناطقه، هویت اصلی انسان رو به عنوان نفس ناطقه، ناطقه عاقله و بالاتر از او لحاظ میکنم. مراتب پایین تر هم داره که مشترک با سایر موجودات هست. این دو طیف از مراتب وجود او همیشه در کشمکش هستن، یکی میخواد مالک بشه و دیگری رو مملوک کنه. واقعا هم این رو به لحاظ وجدانی و نفسانی مشاهده میکنیم، چه بسا قوای مادون نفس ناطقه، یعنی قوه عاقله، مادون قوه عاقله میخواد مالک بشه، سیطره پیدا بکنه بر عقل و مافوقش. این همون که نفس بشه اماره، امیر بشه، پادشاه بشه، حکم صادر بکنه و انجام. و از اون سو هم قوه عاقله و بالاتر میخواد مالک بشه، مالکیت حقیقی. خب در این کشمکش همیشه انسان به سر میبره، انسانی به صلاح و رستگاری ابدی میرسه که به تعبیر امام صادق علیه السلام اون مراتب بالاترش مالک بشه، عقل او و مافوق عقل او مالک مراتب پایین تر بشه. مالک، مالک ازا میفهمان من ملک نفسه اذا رغبه. این حالات و بیان امام جوری که این حالا پیش میاد، این رغبت، رهبت، شهوت، غضب، رضا، اینا برای همه پیش میاد، حالات مختلف نفسانی بستگی داره که انسان توی این میدان ها چجوری عمل میکنه، مالکانه عمل میکنه یا مملوکانه عمل میکنه. عقل و دین و شریعت میخواد انسان مالک خودش باشه، مالک همه اعضا و جواره و قوای نفسانی خودش باشه، سیطره داشته باشه. اون چرا که عقل و شرعش میگه، چشم و گوش و زبان و شکم و اینا که حالا جوارهه، حتی اعمال جوانهی تحت اختیار انسان باشه، خیلی اونجاها مشکل میشه. اساسا هم تهذیب نفس تو اعمال جوانهیه، اعمال قلبی. الان امام نگاه فرمایید، رغبت، رهبت، همه اینا اعمال جوانی و قلبیه. اصل میدان تهذیب نفس تو معاملات قلبیه، سطح برترش اینجاست، گرچه سطح ابتداییش اصلاح جواره، کنترل در آوردن جواره، بالاتر از او اینه که این حالات قلبی رو کنترل بکنه. من ملک نفسه، وقتی رغبت پیش میاد مالک خودشه، وقتی ترس پیش میاد مالک خودشه، وقتی اشتهای به چیزی پیدا میکنه، شهوت چیزی، مالکه، وقتی غضب میکنه یا رضا داره مالکه. این حالتهای قلبی کنترل رو از دست او خارج نمیکنه. چون این انسانی حرم الله جسده علی النار، چون این انسانی به فلاح و رستگاری ابدی میرسه. خیلی خوب، این روایتی از امام صادق علیه السلام. ما در فرع هفتم راجع به نفس الامر صحبت هایی داشتیم. حالا قبل از اینکه تیکه باقی مونده که توضیحش رو قبلا دادیم این رو قرائت کنیم و تفسیرش رو پیاده کنیم، اجازه بدید من یه جنبندی از بحث نفس الامر ارائه بکنم. حالا درد ما معمولا در دور قبل این بود که تو هر بحثی وقتی اون بحث تمام میشد یه دو سه جلسه جنبندی اون بحث و مجموع نظراتی که در اونجا داده شده و نتایجی که گرفته میشه رو مطرح میکردیم. من تو الان میخوایم این کار نکنیم، یه مقداری بحث ها رو با نظم حوزوی تر مطرح بکنیم که کتاب به شکل منسجم تمام بشه. لذا اکثر اون جنبندی ها رو مطرح نمی کنیم، ولی بحث نفس الامر و بعضی از بحث ها که در کتاب های بالاتر بحث مستوفان نداره بلکه بحثاش پراکنده است، اونها رو جنبندی هاش رو خدمتتون عرض می کنیم، از جمله این بحث نفس الامر. حالا الان هم اگه یه مقداری کنتر داریم پیش میریم، جلوتر که رسیدیم برخی از بحث هایی که در ادامه داریم خصوصا مثل مرحله مقولات عشر اونها، اونجا رو در واقع هم از دوستان قول خواهیم گرفت که زیاد پرسجو نکنن، همین که ما خودمون هم زیاد بحث نمی کنیم، اونجا رو سریع تر میریم. این بحث هایی که مساس بیشتری با مباحث اصیل فلسفی داره اینا یه مقداری با تنبیه بیشتر پیش میریم. در هر صورت در بحث نفس الامر چند تا نکته رو خوبه متوجه قرار. نکته اول، این آدرس ها رو میتونن دوستان بابت نفس الامر پیگیری بکنن. ما تو بدایه که عرض کردیم یه فصل مستقل راجع به نفس الامر اومده، فکر کنم فصل 8 از همین مرحله اول باشه، یه تفاوت هایی هم با اون چی که در اینجا اومده داره، هم دیگر رو تکمیل میکنه، ولی همون بیاناتی است که در اینجا علامه فرمودن. نهایی هم که الان دم دست ماست و ملاحظه میکنیم، شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 از این چند جلدی هایی که با تصدی از رسول آقا حسن زده چاپ شده، جلد 2 صفحه 213 این بحث تر شده. شوارق الالهام از این چاپ های قدیمی رحلی خطی، جلد اول صفحه 113. البته همین شواره که الان داریم عرض میکنیم معخذ کلمات حاجی سبزواری، یعنی مثلا حاجی سبزواری بحث هایی که تو شرح منظومه آورده از شواره گرفته. الان دیگه ننوشتم، دیگه الان دیگه الان دیگه ننوشتم، الان لاغا اینه بنویسید تا بتونید پیدا کنید. شواره جلد اول صفحه 113، شرح مختصر منظومه شهید مطهری از صفحه 150 تا صفحه 157، شرح مبسوط منظومه جلد 2 از اون چاپای قدیمی صفحه 358 تا 417. ببینید بعد طولانی کرده شهید مطهری، 358 تا 417 جلد دوم شرح مبسوط منظومه. کشف المراد یعنی شرح تجرید الاعتقاد، همینطور باید من بحث میگفتم که باید مشکل نشه. کشف المراد صفحه 69 و 70 از چاپایی که جامعه درستین کرده و حواشی جناب استاد حسنزاده آخره، چون بعدن آوردن زیر صفحات گذاشتم و من از اون دارم. صفحه 69 و 70 اسفار جلد 6 صفحه 261 عیون مسائل نفس، یکی از کتاب های خیلی خوبی که از دوست آقای حسنزاده نوشتن، عیون مسائل نفس و شرح عیون مسائل نفس، از تتبعی خیلی کمک میکنه. این معمولا تو بحثایی رو که دوستان تو فضای فلسفه و امثال اونها احتیاج دارن، ایشون هر مسئله رو که مطرح میکنه معمولا به منابع دست اول سرک میکشه و همه اون چرا که در این منابع در اون خصوص اومده رو جمع‌آوری میکنن و نظرات متعدد رو میگن. از این جهت برای دوستان خیلی خوب هست کتاب عیون مسائل نفس و شرح عیون. عین 34 از اون چاپای ما داریم، چاپ امیر کبیر صفحه 487 تا 518. خب این نکته اول، از صفحه 487 تا صفحه 518 از چاپ امیر کبیر، چاپ جدید شده دفتر تبلیغات، ولی عین 34. این نکته اول. نکته دوم اینه که چه انگیزه هایی حکمای ما رو وادار کرد که وارد بحث نفس الامر بشن. چند تا انگیزه از کلمات اینها برمیاد که اونا رو وادار کرد برن به طرف طرح بحث نفس الامر و حل و فصل کردن او. خواجه نصیر در همون شرح تجرید صفحه 69 که عرض کردیم، در اونجا غذایای غیر خارجی رو انگیزه ورود به بحث نفس الامر میدونه. ایشون میگه این غذایا اگه خارجیه باشن بعد غذایای خارجی رو خوب معنا میکنه، این هم موضوع خارجی باشه هم معمول خارجی باشه. غذایای خارجی میخوایم ببینیم صادق است یا کاذبه، نفس الامرش یه خارجه، با خارج مقایسه میکنیم این نقطه میفهم. اما غیر از این غذایای خارجیه، بقیه غذایایی که ما داریم نمیتونیم با خارج رو مقایسه بکنیم صحت و سقمشون رو دریابیم، پس مجبوریم که بعد نفس الامر رو مطرح بکنیم. بعدن به جناب خواجه نصیر اشکال گرفتن که علتی که خواجه نصیر این حرف میزنه، میگه که ما نمیتونیم با خود ذهن رو مقایسه بکنیم چون کواذب تو ذهن زیادن، یعنی غذایای کاذب تو ذهن زیادن، پس خود ذهن نمیتواند مطابق نفس الامری برای غذایایی بشه. بعد ها بهشون اشکال گرفتن، گفتن تو ذهن هم ما دارای دو مرتبه هستیم، یه مرتبه از ذهن مثل واقع، یعنی دست عرض فارض و اعتبار معتبر نیستش، کاری به ما نداره، مثل صحنه واقع از دست ما خارجه، مثل همون غذایای ذهنی که ما معمولهای منطقی رو برای یک موضوعات مترتب میکنیم، مثلا میگیم الانسان و نوعان، الحیوان و جنسان، و اینا دست فرض فارض و اعتبار معتبر نیست، اون صحنه ای از واقعیت شما میتونید گزاره های رو با او تطبیق بکنید ببینید آیا صادق هست یا کاذبه. لذا به خواجه در این بخش اشکال گرفتن، گرچه باز تو حیطه ای از گزاره ها فرمایش خواجه درسته، ولی این که ایشون گفته اگر غذایا خارجی باشه با خارج مطابقت میکنه، اگر خارجی نباشه نمیتونید با ذهن مطابقت بدید، چون ذهن خودش مشتمل بر غذایای کاذبه هستش، نمیتونه منبع سنجش باشه، تو بخشی از فرمایشاتش این سخن دچار اشکال هست، چنانچه اشکال هم گرفتن. فرمایش خود خواجه رو اینجا من نوشتم، و اذا حکم از ذهن، اگه خواستم پیدا کنم وقتی با کامپیوتر اینا، و اذا حکم از ذهن علی الامور الخارجیه به مثلها وجب التطابق فی صحیحه و الا فلا و یکون صحیح به اعتبار مطابقتی لما فی نفس الامر لامکان تصور الکواذب. اگر غذایا خارجیه باشه با خارج مطابقت میدیم، صحت و سقم میفهمیم، اما غذایا خارجی نباشه باید نفس الامر مطرح بشه، نمیتونید با ذهن تطبیق بکنید. خب بهشون اشکال گرفتن که بخشی از غذایای ذهنیه اتفاقا مطابق و نفس الامرش ذهنه، منتها نه ذهنی که دست انسان باشه، مثل واقعیت میمونه، خارج از دست انسانه، به فرض فارض نیست، واقعیت نفس الامری خودش رو داره، میتونید شما گزارهای رو با او تطبیق بکنید صحت و سقم رو داد. یکی از انگیزه ها پس غذایای غیر خارجیه شد در کلام جناب خواجه. از جمله انگیزه های دیگری که حکما رو وارد بحث نفس و عمل کرد، غذایای حقیقیه هست. خود دوستان با اقسام غذای آشنا هستن، غذای ذهنی خارجی حقیقیه. غذایای حقیقیه رو اصل طبیعت و ذات میره، افراد مقدره و محققه و همه رو شامل میشه، آنچه که در باب غذایای حقیقیه مطرح هستش. خب این غذایای حقیقیه که اشعار فقط به مصادیق خارجی موجود یا مصادیق موجود ذهنی نداره، مطلق هستش، نفس الامر اینا کجاست؟ چون نمی‌تونی نفس الامر اینا رو خارج یا ذهن بگیری، چون حکمی که در اینجا آمده اطلاق داره، غذایا حقیقیه است. پس باید دنبال یک واقعیتی بگردیم ورای آنچه که الان تو خارج موجود است یا تو ذهن موجود هستش. وادار کرد این بعد که به طرف نفس الامر برن، هم تو شوارق الالهام و هم تو شرح منظومه و هم قسمتی که الان تو همین نهایی به عنوان نظر سوم مطرح شده، بیشتر با این انگیزه نفس الامر رو تعقیب کردن. یه انگیزه دیگری که وادار کرد به بحث نفس الامر کشیده بشن، بحث غذایای عدمیه است. این همونی هستش که علامه توی نهایی پیگیری کرده. الله میگه ما یه سری غذایی داریم، اونو غذای عدمیه هستن، یعنی همش تو حول و حوش مباحث اعدام داره کار میکنه. خب اعدام نه تو خارج هستن نه تو ذهن هستن، غذایا هم میده، غذایای صادقه است. خب نفس الامر اینا کجاست؟ طرحی که علامه از اونجا شروع کرد تا مسئله نفس الامر راه پیدا بکنه غذایای عدمیه هست. اینم یعنی از جمله انگیزه های دیگر بحث ذهول و نسیانه. خب شاید شنیده باشید این بحث رو حکمای ما انجام دادن که وقتی انسان ذهول و غفلت پیدا میکنه این صور علمی کجا میره، یا وقتی نسیان پیدا میکنه اینا کجا میره. فرق ذهول با نسیان چیه؟ در ظهور چه مسئله‌ای هستش که باز انسان میتواند اونا رو برگردونه، ولی در نسیان نمیتونه برگردونه، به کسب جدید نیاز داره. خب اینا معدن و مخزن اصلیشون کجاست؟ اینم برخی ها رو وادار کرده برن به طرف اون نفس الامر و واقعیتی که همه اینها در اونجا هستن. شاید انگیزه های دیگه هم در این خصوص مطرح بشه که بعضیشون رو در لابلای بحث‌های بعدی هم دوستان میگن. اینم نکته دوم. نکته سوم که به نظرم خیلی اهمیت داره توجه به او این استش، اساساً در کلمات حکمای ما مسئله نفس الامر تو دو ساحت مطرح شده. یه بار بحث نفس الامر رو مطرح میکنن از منظر معرفت شناسانه تو بحث صدق و کذب غذایا، یعنی یکی از ساحت‌هایی که بحث نفس الامر بهش پیوند شدید میخوره. الان به نظر متعارف اگر بحث نفس الامر مطرح میکنن تو همین ساحت فقط هست، یعنی میگن نفس الامر برای این مطرح شد. الان تو بیانات علامه هم همین بود، بحث غذایای حقه، تصدیقات صادقه، صوادق، اینها مطرح شد. یعنی صدق و کذب غذایا رو ما میخواییم بفهمیم باید تطبیقش بدیم با نفس الامر، پس بحث نفس الامر مطرح میشه. الان آنچه را که از بحث نفس الامر شایع هستش هم تو همین ساحت و تو همین حوزه هستش. کلمات حاجی سبزواری و شوارق الالهام و اینو هم تو همین فضا هست، یعنی برای صدق و کذب غذایا نفس الامر مطرح شده. این یک ساحته، اما یک ساحت بسیار پردامنه دیگری در کلمات حکما و اهل معرفت ما راجع به نفس الامر هست که اصلا ربطی به بحث صدق و کذب غذایا و مباحث معرفت شناسی اینا نداره و خلط این ساحت با ساحت قبلی دردسرهایی رو هم ایجاد کرده. این چیه؟ این ساحت دوم در ارتباط با منبع صدور اشیاست، یعنی ریشه تحقق اشیا با این ساختارها و با این شکلها و با این قالبها و ماهیات کجاست؟ یعنی یک سوالی رو که برای اندیشمندان ما مطرح بود اینه که یعنی این موجودات به این شکل چرا اینجوری در اومدن؟ یعنی بحث نفس الامر از فضای ادراکی به معنی معرفت شناسانه خارجه. الان تو این ساحت سوال اینه که چرا موجودات عالم، چرا بعضیا مثلا فرض کنید که دچار شرورن، چرا بعضیا همیشه خیر میبینن، بعضی اونجوری هم بعضی اینجوری هم، چرا شکل‌های مختلف، چرا مسائل مختلف، اینا برای چیه؟ خب یه ساحت از نفس الامر یعنی پیدا کردن ریشه همه اون چرا که در یک مرحله از عالم میگذره. خب مطابق این ساحت دومی که الان عرض کردیم شما میبینید تو بعضی از کتاب‌ها هر مرحله مافوقی نفس الامر مرتبه مادون دونسته شده. خب این بحث رو اگر اصلا ربطی به بحث‌های صدق و کذب غذایا و اینها از یه جهت الان در محل آخر ارتباطی میدیم، ربطی به این بحث نداره و لذا میبینید که اشکال میگیرن. یه شما میگید نفس الامر عالم ماده عالم برزه، خب چه ربطی به هم داره؟ ما از کجا میتونیم اینو تصدیق بدیم که بفهمیم که صادق است یا کاذبه؟ اصلا این خلط مبحث شده. مثلا وقتی گفته میشه که عالم عقل نفس و امر عالم مادونه یا موجود عقلی، همین خلط به وجود آمده، هم از سوی بعضی از کسانی که این رو ترک کردن، هم از سوی کسانی که خواستن نقد بکنن. بعد گفتن ما از کجا به اونجا دسترسی داریم که بفهمیم این صادق است یا کاذبه؟ یعنی در واقع اون چرا که در این معنا از نفس و امر مطرح شد با ساحت اول خلط شده، اصلا ربطی به اون مسئله نداره. بحث اینه که اون چرا که در عالم ماده است ریشه در کجا داره، چجور شده به این شکل ها در اومده. میگیم به خاطر جهات مندمجه در عقل فعال. مثلا از این منظر شما میبینید هر مرتبه مافوقی نفس الامر مرتبه مادون دونسته شده. حالا آدرس رو من نوشتم. مطابق همین معنا و ساحت دوم استش که برخی از حکما عقل فعال رو نفس الامر دونستن. یعنی چی؟ یعنی حقیقت مادون در عقل فعاله، آنچه را که مادون داریم رقیقه اوست، اونجا حقیقته اینجا رقیقته. از همین معنا هستش که بعضی ها گفتن نفس کلیه، الان نمیخوام اینا رو توضیح بدم، فقط میخوام ببینید هی دارم به برخی از مراتب نظام هستی اشاره میکنم. نفس کلیه گفتن نفس الامر، بعضی گفتن قلب انسان کامل که همون نفس کلیه است نفس الامر، بعضی گفتن عقل اول نفس الامر هستش. ببینید هی از عقل فعال شروع کردن، حالا اون حکمایی که مثلا عالم برزخ رو قبول دارن اونا مثلا تو حیطه اول میتونن عالم برزخ رو نفس الامر مطرح کنن، تو بالاتر عقل فعال، حالا یا عقول دیگر، یا میبینیم یا یایش رفتن تو نفس کلیه، بعد رفتن تو عقل اول، گفتن عقل اول ریشه است. تو همین فضا یه دفعه میبینیم که در کلمات اهل معرفت و عرفا و اینها بحث عالم اله مطرح شده. من هم چون اصطلاحات برای دوستان واضح نیست خیلی گذرا رد میشم. اونا میگن تمام حقایق مادون صور علمیهش در عالم اله به عنوان علم حق حاضره، که این صور موجودات رو میگن اعیان ثابته، اسمشو میذارن اعیان ثابته، تمام صور حقایق مادون در اونجا موجود هستش. خب مطابق همین معنای دوم اونجا گفته این ریشه همه آنچه را که در نظام هستی ما میبینیم با این طول و تفصیل اونجاست، علم الهیه. همین نظر رو جناب آخوند ملا صدر، حالا اون رجب حرفی ساده دارم بحث اعیان ثابته، دوستان میتونن در شرح خصوص قیصری صفحه 17 سطر 9 از چاپای قدیمی پیدا بکنن، تا مقدمه است. همین بیان رو آخوند ملا صدر با یک معنا و تحلیل خاصی در جلد 6 صفحه 261 پذیرفته. این نفس الامر اینجوری معنا میکنه، حالا معنایی که از نفس الامر الان آخوند داره ارائه میده، آخوند ملا صدر رو ارائه میده، اگر همون برداشت عمومی که الان ما داریم از نفس الامر مطرح بشه خب بهش اشکال وارد میشه، ولی اصلا ایشون تو اون ساحت نیست. عبارت ایشون اینه، میگه و نفس الامر عند التحریز عبارت عن هذا العلم الالهی لصور الاشیاء کلیها و جزئیها و قدیمها و حادثها. نفس الامر عند التحریز، یعنی تو تحقیق نهایی، ببینید هی مرحله رو میگفتیم الان برزخ، عقل فعال بالاتر بالاتر، جوا این در تحقیق نهایت کار اونجاست، ریشه اصلی همه تفاصیل نظام عالم اونجاست. و نفس الامر این در تحقیق عبارتون عن هذا العلم الالهی لصور الاشیاء کلیه ها و جزئیه ها و قدیمه ها و حادثه ها. خب این پس یک نکته که نفس الامر تو دو ساحت مطرح میشه، یه ساحت صدق و کذب قضایا و مباحث معرفت شناسانه، یه ساحت هستی شناسانه، به معنای اینکه ریشه تفاصیل موجود در نظام هستی کجاست. خب نکته بعدی، در نکته بعدی آرام آرام ما میخواهیم یه مقدار بحث رو به نحوی عمیق‌تر بکنیم که این دو ساحت به یک شکل با یک دیگر گره هم بخورن. یک سوال، خب شما میگید که نفس الامر مثلا تو همون معنای دوم، نفس الامر اشیاء مادی بر عالم برزخ، عالم برزخ بالاتر بالاتر بالاتر، تو رفتید علم الهی، میگید صور اشیاء و حقیقت اشیاء که در اونجا هستش نفس الامر مراتب مادونه. سوال، چرا اونجا به این شکله؟ یعنی چرا در حیطه علم الهی انسان اینجوریه، بقر اینجوریه، سنگ اینجوریه، درخت اینجوریه، چرا اینو به این شکله؟ در اینجا هم عرفای ما به این بحث اشاره کردن و هم حکما که الان به عنوان نظر سوم مرحوم سبزواری و شوارقی نداریم تو همین فضا قدم برداشتن، بحث ذوات اشیاء رو مطرح کردن، بحث ذوات اشیاء رو مطرح کردن. خب بحث دامنه دار رو مفصلی خیلی هم با دوش تأمل کرد و دقت کرد، منطق خود مرحوم سبزواری وقتی بحث ذوات الاشیاء رو تر کرده متاسفانه این رو فقط برده راجع به ماهیت و وجود خارجی و ذهنی، فقط منحصر به این کرده. علامه طباطبایی که الان نظر سومش رو تو عبارت میخونیم، یه کار خوب، گرچه رد کرد این نظر رو، ولی یه کار خوبی کرد این که بحث ذوات رو آنچنان تعمیم داده که حتی عدم رو هم شامل شده. این خیلی چیز خوبیه. این ذوات اشیا که ما میگیم، اشیا به نوع اطلاقی، یعنی ماهیات، وجود، معقولات ثانیه فلسفی، عدم، هر چیزی به حسب خودش. بحث ذوات اونجا این بحث مطرح میشه که علم الهی تابع ذوات معلوم ها هست. یعنی خداوند انسان رو انسان نمی کنه، انسان انسان هست، هر چیزی خودش خودشه. تو حیطه علم الهی خداوند به این اشیاء عالم میشه. یه بحثی رو آقایون مطرح میکنن به نام اختزاعات ذاتی اشیاء. من نمیخوام مفصل وارد بشم، ذهن دوستان هم متشتت بشه. مثلا نگاه بکنید، این مثال ها رو معمولا میزنم. فرض کنید که ما اگر بخوایم یه خانه ای داشته باشیم، خب اختزاع ذاتی خانه این هستش که سقفی داشته باشه، در و دیواری داشته باشه. اختزاع ذاتی خانه این هستش که درش تو کف اتاق نباشه، درش تو کف اتاق نباشه. اختزاع ذاتی اتاق این هستش که درش در یه جای مناسب قرار بگیره. لذا اگر فرض کنید یه ساختمان رو کسی ساخته، یه مهندسی که واردش میشه میگه اینجا اشکال داره، اونجا بر چه اساس این حرف رو داره میزنه؟ بر اساس اختزاعات ذاتی ساختمان، شرایط، نیازهای ما، یعنی اینها خودشون اختزاعات ذاتی دارن. بر همون اساس هست که ما میتونیم این روال‌ها رو دریابیم. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. قوانین محکم عقلی آیا بعد الوجود هستن یا قبل الوجود؟ خوب روش تعمل بکنیم. مثلا نگاه کنیم، پس ما میگیم معلول متأخر از علته. نفس الامر این کجاست؟ این ربط به ذات علت و معلول داره. اصلا ذات علت و معلول یه اختزایی داره. اصلا چه علت و معلول ما داشته باشیم نداشته باشیم، اصلا نظام هستی باشد نباشد، هر چی شما در نظر بگیرید علت و معلول اختزای ذاتیشونی که اول علت باشه بعد معلول باشه. فقط این نیست، تمام قوانین محکم عقلی نفس الامریتشون بر اساس بحث ذواته. لذا الان که ما اینجا نشستیم، ما که عوالم مافوق رو مشاهده نکردیم، واجب الوجود و مراتب عقل و این عالم برزخ و اینا رو که اهل شهود نیست، حالا اینکه اهل شهودن گیجی، ما که اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم، تک تک اینا رو اثبات میکنیم، نظمشون رو توضیح میدیم، خصوصیاتشون رو میگیم، بعد چه اساس این حرفا میزنیم؟ یک سری ذوات و احکام ذاتی ذوات، قوانین محکم عقلی به لحاظ اون میخوان نفس الامر، به لحاظ همین بحث ذوات به اون لحاظ واقعی و نفس الامری وجود داره، ما بر اساس اون میگیم نظام هستی باید اینگونه پیاده بشه، باید اینگونه باشه، قطعا باید به این شکل باشه، غیر از این امکان نداره. طرح بحث ذوات هم از سوی حکما و هم از سوی عرفا یه مقدار اون دو ساحت بحث نفس الامر رو به یکدیگر گره میزنه. یعنی ما که الان در یک ساحت میخوایم صدق و کذب قضایا رو بفهمیم، در یک ساحت میخوایم ریشه اشیا رو متوجه بشیم، با طرح بحث ذوات میتونیم هر دو تا رو به یکدیگر گره بزنیم. ببینید، ما قضایایی برای ما مطرح میشه، میخوایم ببینیم این قضایا آیا صادق است یا کاذب. خب اون چرا که الان دم دست ما هست از موجودات ذهنی یا عینی، اینا رو نفس الامرش لازم می‌کنه. اگر کسی به مراتب بالاتر نظام هستی دست داشته باشه، مثلا یک کسی گفته باشه من رفت عالم مثال گشتم، خب اگر گزاره‌هایی راجع به عالم مثال گفته میشه، لااقل برای خودش میتونه تصدیق و تکذیبش رو با مطابقت با اون مرحله بسنجه، یا با مرحله بالاتر. یا من مثلا ملا صدرا در اول اسفار میگه من مکرر به عالم عقل سفر کردم. حالا برای فرض کنید که یه نبی از انبیاء الهی یا ولی از اولیای الهی اگر به عالم اله راه داشته باشه، از اون معدن اصلی میتونه گزارهایی که براش مطرح میشه صدق و کذب با اونجا بسنجه. یعنی این دو ساحت از نفس الان با هم دیگه گره بزنید، خصوصا این بخش آخر، یعنی بحث ذوات. بحث ذوات کلیاتش در دست همگان هست. بحث ذوات هم تأمین کننده معنا و ساحت دوم نفس الامر، یعنی هم میگیم چرا اینجوری چرا اینجوری، در نهایت به بحث ذوات منتهی میشه از جهت نفس هستی شناسانه. هم از یک جهت بحث زواج میتونه ساحت اول و معنای اول نفس الامر رو تعمیم بکنه، منتها بحث زواج رو به نحو بسیار گسترده لحاظ بکنیم. همه اشیاء، ماهیات، معقولات ثانیه، فلسفی، عدم، همه اشیاء با معنای گستردهشون رو شامل بشه. هم بحث زواج میتواند ساحت اول رو تعمیم بکنه، یعنی ما با در نظر گرفتن اون بحث زواج میتوانیم صدق و کذب قضایا را تشخیص بدیم که آیا صادق هست یا کاذب. کلیاتش در دست ما هست، گرچه ذوات جزئیه فهم و دقتشان به عهد متعارف در دست عموم نیستش. این هم یک نکته در ارتباط با بحث نفس الامر. و حالا نکات ریز دیگری هم در لابلای مباحث هست که دوستان در تطبیق های گسترده تر میتونن مراجعه بکنن، همین آدرس ها رو بگردن، بحث های بیشتری هم مطرح هست. خیلی، ما در جلسه قبل دو نظر از نظرها رو گفتیم، نظر سوم باقی مون. این نظر سوم همین است که الان ما به عنوان بحث زواج طرح کردیم، گرچه علامه الان قبولش نمی کنه و توضیحش هم خواهم داد که چرا قبول نمی کنه. اینه مثلا فرض کنیم ما میگیم عدم، میفهمیم که عدم من ذات عدم در دست ما هست، اینا حقایق مرسله آزاده، توجه کردید؟ این اگر فاعل شناسایی باشد این ذوات رو میتونه بفهمه، انسان، بقر، شجر، عدم، وجود، اینا رو میفهمن. به نوع ارتکازی و یقینی به خود ذات دسترسی داریم، به خود ذوات دسترسی، به خود طبیعت ها دسترسی ما داریم و هر گزاره شکل بگیره با اینها مقایسه میکنیم، توجه کردید؟ با اینها مقایسه میکنیم، سعد و سقمشون رو میتونیم دریابیم. خب اینا از این طرف ها شروع کردن تا بونجا رسیدن، یه سیر تاریخی همینجوری شد. این از همینجا شروع کردن، اول گفت واسه حالا برزخ و رنگ تو گفت خب همون نقطه اعلا رو در نظر بگیریم. همینجوری ساده هم نیست. در بحث علم واجب الوجود این چه دعوا هست، آیا میتونیم همه اشیاء رو در اونجا مرتکز بدونیم به نحوی یا نمیتونیم بدونیم، خیلی دعوا هست. و غیلا، نظر سوم اینه، المراد به نفس الامر نفس الشیء، مراد از نفس الامر نفس شیء. این رو مرحوم سبزواری در مدرسی گفتیم، به تبع مرحوم لایجی در شوارق الالهام جلد اول صفحه 113 مطرح کرده. گرچه این بحث ریشه داره، نه اینکه این رو بزرگوار فقط فهمیده باشن. المراد به نفس الامر نفس شیء، مراد به نفس الامر امر رو برداری شیء رو بذاری، یعنی نفس شیء، یعنی ذات شیء. صاحب من وضع ظاهر موضع ضمیر، این از باب این نفس الامر گفتن، از باب قرار دادن اسم ظاهر که الامر باشه موضع ضمیر. چون موضع ضمیر گفته بیان خود علامه که موضع ضمیر نیست، درسته؟ نفس الشیء رو گفتیم نفس الامر. اینجوری میگیم الشیء فی حد نفسه، اصلش اینه، یعنی باید علامه این کارو میکردن تا این عبارت معنا داشته باشه. میگیم الشیء فی حد نفسه چجوریه، فی حد ذاته چجوریه. خب اون فی حد نفسه که به همون شی برمیگرده، اون ضمیر رو برداشتیم، کلمه چی گذاشتیم؟ الامر گذاشتیم. میگیم الشیء فی نفس الامر چگونه است، شی به لحاظ نفس الامر چگونه است. این شی به لحاظ نفس الامر چگونه است، یعنی شی به لحاظ ذات خودش چگونه است. این نفس الامر، این الامر رو برداشت، ضمیر برگردون، یعنی مجددا برگرد به خود شی، خود او رو مورد مطالعه قرار بده، گزارهایی که شکل میگیره رو میتونی با او مقایسه بکنی. وقیل الامر المراد به نفس الامر نفس و شیء، فهو من وضع ظاهر موضع ضمیر. سکون العدم، عرض کردم خود حاجی سبزواری این بحث رو برده تو ماهیات موجوده ذهنی و خارجی و تو امثال اینها، ولی علامه این رو تعمیم داره، حتی تو بحث عدم هم پیاده کرده، خیلی کار خوبی کرده. سکون العدم مثلا باطل و ذات فی نفس الامر، مثلا ما میگیم عدم در نفس الامر باطل و ذاته، یعنی چی؟ یعنی العدم فی حد نفسهی باطل الذاته، به لحاظ ذات خودش بطلان محضه. این اگه ذات عدم رو نگاه بکنی یعنی هیچی، یعنی بطلان محض. العدم مثلا باطل الذات فی نفس العم، کونهو فی نفسی کذاله، یعنی عدم به لحاظ خودش این گونه هستش. اگر میگیم عدم در نفس الامر باطل الذاته، یعنی عدم به لحاظ ذاتش و به لحاظ نفسش این گونه هست. این بیان سینایی بود. الله میخواد این رو نفذیره. الان میخواد بگی که وقتی شما میگه شیء فی حد نفسه کذا، این متفرده اینه که اولا نفسیت داشته باشه. خب نفسیت مطابق مباحثی که ما در اصالت وجود گذراندیم و خصوصا آنچه را که در فرع اول آوردیم، نفسیت زیر سر وجوده. تا پای وجود به میان نیاد نفسیت مطرح نمیشه. هیچ شیئی غیر از وجود نمیتونه نفسیت داشته باشه. شما تا به نفسش نگاه بکنی، به ذاتش نگاه بکنی و بگی چه احکامی داره به حسب ذات خودش، همه نفسیت ها زیر پای وجود، خصوصا فرع اول رو مورد دقت و توجه داشته باشید. و فیه انما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن، آنچرا که نه مطابق داره تو خارج و نه در ذهن، مثل این بحث عدم، قضایای عدمیه. خب لا نفسیت له حتی یطابق او و احکاما، اصلا نفسیت اینها نداره تا اینکه مطابقت بکند اون نفسیت را، یا مطابقت بکند اون نفس الامر را، این شی و احکام این شی. شی و احکامش وقتی میخواد مطابقت بکند با نفس او، باید نفسیت داشته باشه. نفسیت ها همه زیر سر وجود هستش، خصوصا فرع اول را دقت داشته باشید. باز زیر پا گذاشتن فرع اول که در جلسات قبل گذشت، این نقد علامه هم در واقع دچار اشکال خواهد بود و این حرف نظر سوم نظر درستی هستش، زنده میشه و چنانچه توضیح دادیم بحثش ادامه پیدا میکنه. این فرع هفتم. میرسیم به فرع هشتم. فرع هشتم در ارتباط با مسابقت وجود با شیئیت. بحث مسابقت رو در جلسات قبل، اونجایی رو که راجع به مسابقت وجود و شخصیت بحث کردیم، مسابقت رو توضیح دادیم. اجازه الان روی شیئیت مقدار متمرکز بشیم. مش خوبی که اینجا توضیح داده بشه، متأسفانه توضیح نمیدن. بعدن که جلوتر میره بعضی از جا انسان درگیر بعضی از مباحث خواهد شد. شیئیت که گفته میشه، چند جور شیئیت ما داریم؟ کدوم شیئیت مسابقه با وجوده؟ ما در کلمات آیون میبینیم میگن یک شیئیت وجودی داریم، یک شیئیت ماهوی. علاوه بر این مطابق همین سطرهای قبل، حتی شی به چی اطلاق شد؟ به عدم هم اطلاق شد. فقط اینجا نیست، اون وقتی میگه ماهیت معنی الاعم، یعنی از شی همون چیزی که خودش خودشه، ما به شی هوا هوا، این از شی رو گفتیم در کلمات ملا صدا و دیگران، حتی عدم رو هم شامل میشه. خب مراد از این شیئیتی که مسابقه با وجوده چیه؟ قطعا شیئیت ماهوی مد نظر نیست، قطعا اون معنای از شیئی که انقدر مطلقه که حتی عدم رو هم میگیره، اون هم مورد اراده نیست. مراد همین شیئیت که به نحو متعارف به کار میبرن و تو فلسفهش میگن شیئیت وجودی، یعنی شیئساز باشه، یه چیزی تو خارج موجود بشه، این همون روی که تقریبا میبریم به طرف اصالت. خب بله، خیلی واضح هستش که چون این معنای از شی با وجود مسابقه، این هر جا وجود باشه شی هست، هر جا شی باشه وجود هست، اگر چیزی وجود نداشته باشه شی نیست، اگر چیزی شی نباشه وجود هم نخواهد بود. و سامنن ان شیئیت مسابقتون للوجود، شیئیت مسابقه با وجوده، یعنی اینا تساوی در صدق دارن من جهت واحده. فما لا وجود له لا شیئیت له، چیزی که وجود نداشته باشه شیئیت نداره. فالمعدوم من حیث و معدوم لیس به شیئن، معدوم از اون جهت که معدوم هستش دیگه شی نخواهد بود. اون شیئه، بله، هم به همون هم وجود هم میگید، هم وجود میگید هم شی میگید، توجه کرد رو همون متن اصیل ما کار داریم. هر جا وجود هست شیئیت هم هست، اما کدوم معنا از شیئیت؟ ما الان عدم را به لحاظ خود عدم شیء اطلاق کردیم فی حد ذاته، اون معنا مد نظر ما نیست از شیئیت. یا مراد از شیئیت اگر شیئیت ماهوی خالص از وجود باشه که به کار بردن، اون معنا از شیئیت نیست. و نسبه الی المعتزله. اما در مقابل این حرفی که ما الان زدیم، دو تا سخن به معتزله نسبت داده شده که در مقابل این سخن ما هست. سخن اول معتزله این هستش که ماهیات ممکنه معدومه در عدم شیئیت دارن، یعنی ماهیات ممکنه یا موجود هستن یا معدوم هستن. الان انسان‌هایی رو که انتر روی زمین هستن، اینا ماهیات موجوده هستن، ولی یک سری ماهیت‌های انسانی هستن هنوز به وجود نیومده. انسان‌هایی رو که مال 100 سال بعد هستن، اونا هنوز نیومدن. خب میگن ماهیت‌های ممکنه معدومه اینا یک شیئیت و ثبوتی تو همون فضای عدم دارن، یک شیء کلمه ثبوت رو هم بکار دارن، یک شیعیت و ثبوتی که من در قسمت بعدی مطرحش میکنن، یک شیعیت و ثبوت تو هم فضای عدم دارن. حالا چون وقت کم هستش من وارد بحث بعد نمیشم. دو تا انگیزه باعث شد که معتزله رو وارد این کار بکنه. یکی تصحیح علم واجب الوجود. خب همه ما مسلمان ها قبول داریم که واجب الوجود قبل از تحقق همه مخلوقات به اونها علم داره. خب علم حق تعالی به چی تعلق میگیره؟ علم طرف میخواد، معلوم میخواد. اگر این ماهیات قبل از اینکه تحقق پیدا بکنن خداوند به اونها علم داره، چجوری به اونها علم داره؟ این نکته اونها رو وادار کرده که برای ماهیات معدومه یک نوع شیعیت و ثبوتی رو در نظر بیارن، بگن علم حق تعالی به اونجا تعلق میگیره. این یک انگیزه. انگیزه دیگری که اینا رو وادار کرده که این حرف رو بزنن بحث صفت امکان برای ماهیاته. اینا میگن ماهیات ممکنه در فضای عدم ممکن هستن یا نیستن. اگر ممکن نباشن چجوری مورد تعلق افاضه حق تعالی قرار میگیرن؟ اگه ممکن نباشه، اگه ممکن هستش صفت امکان روی چه موصوفی نهفته شده؟ در چه موصوفی هستش؟ به خاطر وصف بدون موصوف که نمیشه، که نمیشه ماهیت نباشه ولی امکانش باشه. این نکته اونا رو وادار کرده بگن حتما خود این موصوفات هم یک نوع شیعیت و ثبوتی دارن. در اصلات هم حرف اولی که الان به معتزله منصوبه اینی که ماهیات معدومه ممکنه اینا شیعیتی در عدم دارن و نسبه الی المعتزله یک ان للماهیات الممکنه المعدومه شیعیتان فی العدم، برای ماهیات ممکنه معدومه یک شیعیتی، یک ثبوتی در همون فضای حیطه عدم در حین معدوم بودن دارن. دو نقطه انگیزشون شده که عرض کردم. حالا حرف دومشون و جنبندی رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.